خب آیه خیلی مهم 52 رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم. شریفه 52 که به جهات متعدد بسیار آیه مهم نیست و در دارنده یه موضوعی که ذیلش روایات متعددی جعل شده و یه جوکای عجیب و غریب ساخته شده که انشاءالله بهش اشاره میکنه. میفهمد و ما اصل نامن قبل کرد پیغمبر قبل از تو نفرستادی نه رسول بلا نبیه، پیغمبری رسول یا نبی نفرستادی مگر این که وقتی میخواست چنین چنان میشد، اون رو نگه دارید. در مورد رسول و نبی که اینجا اشاره شده و تفاوت این دوتا با هم خیلی بحث مفصله، اما خیلی خیلی ساده اگر بخوایم بپردازیم، نبی از نبع میاد به معنای خبر و رسول خب از ارسال دیگه و رسالت و فرستاده شدن رو در بر داره. اول عرض بکنم که هر رسولی نبی هست، ولی هر نبی رسول نیست. خب هر رسولی نبی هست، ولی هر نبی رسول نیست. خب آقا نبی و رسول یعنی چی؟ یه معنی که حالا بیشتر مورد اتفاقی اینه که نبی از نبع میاد، یعنی اون کسی که مطلع میشه از یه چیزهایی، خداوند رو از یه چیزهایی آگاه میکنه، اما این آگاه کردن از طریق این که ملک بره به او بگه نیست، او امکان دیدن ملک رو نداره. لذا نبی رو گفتن که توی خواب بهش اخبار داده میشه یا تو حالت شبیه خواب. او این که به این مقام برسه که مستقیماً بهش گفته بشه و ببینه، این خبر نیست. خب نبی کیه؟ اون کسی که ما اطلاعاتی در مورد او، توحید، معاد، نبوت به او میدیم و این میشه چی؟ مرجع مردم که از او بخوان و سوال بکنن و او بهشون خبر بده. رسول اینا رو داره ولی او ملک رو میبینه و دادن اخبار به او و اعلام مطالب به او در خواب و در حالت شبیه خواب نیست. نه این رو دا این اضافه داره، اون که خب اگه کف باشه که اون خیلی فرق نیست، اضافه بر نبی داره. از اون بر رسول چیه؟ مأمور به ابلاغ، بره بگه. نبی معمولا محل مراجعه است، خیلی علی که راه بیفته و تبلیغ بکنه و جذب بکنه و اعلام و ابلاغ بکنه چی نیستش، ولی رسول اینجور هستش. اینا اصلی ترین تفاوتی است که بین نبی و رسول گفتن. حالا خیلی بحث مفصلی است، ولی این تفاوتایی که گفتیم تو این آیه موضوعیت نداره. چرا؟ چون اولش ارسل نداره، چون میگه ما اینا رو فرستادیم، پس اینجا این تفاوت رسول و نبی مد نظر نیست و اینجا بس این نیستش که در مورد رسول یه چیزه در مورد نبی یه چیزه. اینجا دنبال اینیم بگیم چه رسول چه نبی وقتی که تصمیم داشتن یه کاری بکنن یه چیزی میشد. پس اینجا اون تفاوت که رسول مأمور به رسالت و رساندن و ابلاغ و نبی بهش مراجعه میکنن و خبر میده، اون تفاوت اینجا فعلا مد نظر نیست. موضوع آیه هم فعلا این نیست، موضوع مهمتر رو بچسبیم. پیغمبر قبل از تو رسول و نبی نفرستادیم مگر این که وقتی میخواست کاراشو برنامه‌ریزی بکنه و کاریو پیش ببره، شیطان میومد و در اون چیزی که پیغمبر دنبالش بود اخلال میکرد و خدا هم آنچه که شیطان طراحی کرده بود و از بین میبرد و آنچه که پیغمبرش دوستاش رو محقق میکرد و خدا علیم و حکیم. خب اینجا دعوا از چه کلمه آغاز میشه؟ از کلمه تمنا. در مورد تمنا سه تا احتمال دادن. یه لحظه یادداشت نکنید ببینید تصویر رو با هم که کامل جا بیفته براتون. در مورد تمنا یه معنای اول دادن که میگیم و میگیم این معنا چیه؟ صحیح. یه معنای دوم دادن، این معنای دوم به یه معنا صحیحه، به یه معنا ناصحیحه که ما ناصحیح رو مفصل میخوایم نقد کنیم با نقطه دلیل. و یه معنای سوم گفتن، اونم چیه؟ ناصحیحه. صورت مسئله کامل معلومه؟ خب آقا تمنا یعنی چی؟ معنای اولی که در مورد تمنا گفتن میگه و ما اصل نامن قبله که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا. پیغمبر تمنا، تمنا یعنی چی؟ دوباره چی بود؟ چه کار میکرد؟ معنای اول اینه که پیغمبر خب طالب هدایت بود، آرزو داشت مردم چی بشن؟ هدایت بشن. ولی شیطان چی کار میکرد؟ اخلال میکرد. چجوری؟ پیغمبر مردم رو به خیر و صلاح دعوت میکرد، شیطان میرفت چیکار میکرد؟ وسوسه میکرد که مردم به اون سمت نره. این معنای درستیه؟ باره. پیغمبرا همشون در رأسشون پیغمبر نازنین و عزیز ما آرزو داشت و تلاش میکرد که مردم هدایت بشن. شیطان در نقطه مقابل تلاش میکرد مردم رو وسوسه میکرد که حرف پیغمبر از رونق و از سکه بندازه. این اول. تا اینجا دعوا نداریم؟ دو، معنای دوم تمنا اینه که پیغمبر تلاوت میکرد. خب این که پیغمبر تلاوت میکرد چی رو تلاوت میکرد؟ میگه هیچ پیغمبری نفرستادی مگر که وقتی تلاوت میکرد چی رو؟ قرآن رو ندیگه، چون داره به پیغمبر قبلی ها رو میگه. خب چی؟ اون پیام الهی رو، وحی الهی رو. در مورد پیغمبر ما خوب میشه قرآن. زمانی که تلاوت میکرد شیطان، علق شیطان فی امنیته، شیطان تو اون چکا میکرد؟ اخلال میکرد. دقت. اگر منظور اینه پیامبر داره آیات رو میخونه، حالا چه پیغمبر ما قرآن چه پیغمبر قبلی، شیطان را میفته تو مردم که اخلال کنه. که چی؟ که مردم به این چیزی که پیغمبر میگه علکی بی خود شبهه بندازن، قبول نکنن. به این معنا بازم چیه؟ درسته و واقعا همینه که پیغمبر یه چیزی رو میخون، شیطان میره بین مردم میگفت اینا که میگه چیه؟ دروغ، علکی، کی گفته قیامت هست، اینا تشکیه، اینا فلان چیز و عذاب و اینا حرفا چیه؟ پس این که بگیم تلاوت میکرد و شیطان اخلال میکرد باز معنای درستیه. پیغمبر طالب هدایت بود، اونجا تمنا یعنی آرزوی هدایت داشت، اینجا تمنا یعنی میخواند تلاوت میکرد. اگه چند لحظه سوالا رو نگه دارید چون یکم پیچیده میشه، آخر سوالا رو بگید. خب تا اینجا همه فهمیدن؟ یک، معنای تمنا اینه که پیغمبر آرزو داشت شیطان هم میره خراب کنه میگه این آرزو محقق نشه. دو، پیغمبر میخون، بعد که میخون این رو نه با علکیه اینا. اینجا تمنا، درسته کار شیطان در هر دو حال یه چیزه، ولی اونجا پیغمبر آرزو داشت، اینجا تمنا یعنی میخوند. اما اگر بگیم پیغمبر تلاوت میکرد شیطان تو قرائت پیغمبر دخالت میکرد، این معنای ناصحیحه. خب حالا قصه از چه قراره؟ سوره مبارکه نجم بر پیغمبر نازنینمون نازل شد، حضرت شروع کردن خوندن، یه جایی رسیدن به این آیه که افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. دیدید لات و عزا و منات اینا رو؟ خوب حواسا با من. اینا اومدن حدیث جر کردن که اینجا پیغمبر دو آیه دیگه هم خوند. اون دو آیه چی بود؟ کس شنیده؟ پیغمبر گفت علیعوذ بالله افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى تلک الغرامیق الاولى و ان شفاعتهن شفاعتهن لترتجا. یه باری جبرئیل گفت من اینا نگفتم که. چرا گفتی؟ پیغمبر ناراحت شد و توبه کرد، فهمید که شیطان چیکار کرده، این وسط نفوذ کرده، یه چیزی رو به زبان پیغمبر علیه السلام جاری کرده. چقدر حدیث ما داریم اینجا که میگن این اتفاق افتاده و مفسرهای بی سوادی که اینو گفتن، که حالا نه تا دلیل در به خاک و خون کشیدن اونا عرض خواهیم کرد. خب الان خواهیم اینو عرض بکنه. اعبرتم اللات و العزالات و منات از ثالثه و منات که سومی از اونهاست. دیدید اینا رو؟ تلکه یعنی این ستا، تلکه الغرانیق العلا. غرانیق با غین و قاف جمع غرنوقه، غرنوق غین و قاف یعنی پرنده زیبای بلند پرواز، بلند مرتبه، پرنده که خیلی مثلا محبوبیت داره، خیلی مثلا مورد علاقه است. به این عرب میگه غرنوق. میگن پیغمبر علیاذ بالله اینجور خون که این ستا یعنی لات و عزا و منات چی هم؟ این ستا تلکل غرانی قل علا، اینا سه پرنده بلند مرتبه بالا مقامن و بالا مقامن. و ان شفاعتهن لترتجا و ان لام تأکید جمله هم اسمیه و لام باز لترتجا، چهار تا تأکید گفت که شفاعت اینا مورد چیه؟ مورد امید و آرزو و رجاست. میفهمی چی جمله خطرناکیه؟ و ان شفاعتهن لترتجا. پیغمبر اینو خوند علیاذ بالله. مشرکانی که حاضر بودن و میخواستن شلوغ بکنن فوق العاده خوشحال شدن و گفتن خدا رو شکر که یک بار پیغمبر از بت‌های ما یاد کرد، اونم با چه عبارات خوبی، تلک الغرامیق العلا و ان شفاعتهن لترتجا، خیلی دیگه بهتر از این نمیشد. خب در ادامه سوره مبارکه نجم سجده واجب داره دیگه، درسته؟ یکی از چهار تا سجده واجب تو سوره نجمه. ستای دیگه کجاست؟ تشکر میکنم که خیلی خوب. یکیش گفتیم سجده، اون یکیش علا فصلت ما اینجا گفتیم نجم، گفتیم علا فصلت و سجده همون سوره همون سجده. خب عرض کنم که بقیه مستحبه تو قرآن، حتی مستحبه اگه قرآن میخونی حتی مقدور انجام این سجده شو انجام بدیم. اینا چیکار کردن؟ اینا پیغمبر به سجده واجب که رسید به سجده رفت، اینا خوشحالی با پیغمبر به سجده رفتن که بالاخره پیغمبر یه عنایتی به این بتای ما کرد. قضیه معلوم شد؟ که پیغمبر که تلاوت میکرد، پیغمبر 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 قبلی هم که تلاوت میکردن اینجور میشد، اینجا هم پیغمبر تو اینجوری شدی علیاذ بالله. خب این ناسعی، ناسعی که مزخرفه. به چه دلیل؟ یک، احادیثی که نقل شده ناظر به همین جوکی که تعریف کردم، راویانش ضعیف و کذاب و غیر ثقه، و اصلا این که این حدیث رو به ابن عباس چسبوندن جوکه. تو هیچ منبع به درد بخوری این حدیث به ابن عباس رفت پیدا نمیکنه. این یک. دو، هر سوره‌ای میدونید که یک روایاتی داره دیگه، مثلا روایاتی که ثواب سوره رو میگن، روایاتی که در مورد شأن نزولن، روایاتی که به موضوعات خاص سوره اشاره میکنه. در تمام روایاتی که مربوط به سوره نجمن کلمه ای اشاره ای به موضوع غرانیق نیست، کلمه ای و اشاره یک دونه حتی روایت که گفته باشه مثلا این موضوع در این سوره اینجوری اتفاق داد. یا مثلا در روایت که ذیل آیه سجده هست که مثلا چی بود این آیه؟ هیچ نداره. سه، جالبه تو همین سوره نجم خلاف این جوکی که گفتن آیه هست، آیه معروفه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، تو همین سوره است که پیغمبر هر آنچه میگه چیه؟ وحیه از روح هوانه. و اینجا میگه جبرئیل به من گفت چی گفتی؟ من چی نگفتم؟ گفت نگفتی بودی، نفهمیدن چی شد به زبونم. تو همین سوره خلاف این ادعای جوک ما آیه داریم. چهارم، تو همین سوره چند تا آیه بعد خداوند نسبت به بت‌ها چه مطالبی گفته؟ چه اینجا چه سوره مبارکه نجم. تو همون سوره مبارکه بعد از اون آیات می‌فرماید ان هی الا اسماء، که چی؟ سمیتموها انتم باباکم ما انزل الله بها من سلطان. اگر این سوره مبارکه نجم دنبال تفخیم و تعظیم بت‌ها بود، چهار آیه بعد از به قول اونا و تلک القرآنی قل اولا اونجوری بت‌ها رو به خاک و خون نمی کشید. همون سوره آیات بعد خلاف اینه. نقطه پنجم، خداوند در قرآن به پیغمبر نازنین اون میگه پیغمبر انک لتلق القرآن ملدون چی؟ حکیمن علی. پیغمبر تو تلقی میکنی قرآن از جانب کی؟ ملدون حکیمن علیم. وقتی گفت ملدون حکیمن علیم یعنی ملدون الله دیگه، یعنی این تلقی لدنیه از جانب خداست، چیزی درش ورود نداره. و شیطان که الله شانداخی برو اومد این بسط و دو تا شما گاره این همه شما گفتین دو جمله هم ما بگیم. ببخشید مگه اینجا سوپرمارکت، مگه رستوران، مگه کاروانسرایی که الله شانداخ اومد دو جمله هم اون گفت انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علی، لدنی از جانب ما به تو داده میشه، کسی که نمیتونی وسط ورود کنه. ششم، خداوند تو قرآن سفت و سخت فرموده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ. تو آیات بعد همین سوره خواهید دید خداوند ملائک انبیا مردم، خدا وسط همه اینا هست که اونی که از بالا میفرسته تا اونی که نیست دست مردم کسی به هیتش نزدیک، همونی که فرستاده عیناً صحیح و سالم برسه دست مردم. انا نحنو نزلنا الذکر، ما فرستادیم و انا له لحافظون. سه چهار ترکیب باز آورد. هفتم، ممکنه پیغمبر دچار نسیان بشه از این چیزی که جبرئیل بهش گفته هستن که شیطان بتونی وسط ورود کنه؟ بله، اصلا امکان داره پیغمبر اون چیزی که جبرئیل بهش گفته رو یادش بره که شیطان بتونه استفاده بکنه یه چیزی بهش اضافه کنه؟ از کجا میگید؟ نه بگید آفرین سنقر اوکر. کی بر تو میخونه؟ ما. فلا تنسا، تو چیزی رو فراموش، کسی که همه زیاد میکنه جمله رو که جمله رو چی؟ فراموش کرده باشه دیگه، حفظ نباشه. فلا تنسا، تو فراموش نمی کنی الا ما شاء الله. یه دقت خوب بکنید الا ما شاء الله بگن یعنی چی؟ تو چیزی رو فراموش نمی کنی مگر این که خدا بخواد. بعد خدا میخواد؟ نه. این الا ما شاء الله دو تا فایده داره. یه فایدهش اینه که بگه درسته من به تو این قدرت رو دادم، ولی وقتی به تو دادم به این معنی نیست که نمیتونم بگیرم، بخوام میتونم بگیرم. یک. دو، ولی نمیگیرم. این یه قسمت. قسمت دوم، خدا میخواد بگه وقتی ما پیغمبر چیزی دادیم احدی جز ما امکان گرفتنشو نداره، ما هم که قصد گرفتن نداریم، پس به هیچ وجه من الوجوه آنچه به پیغمبر داده شده کم و زیاد نمیشه. هشتون، در مورد کی داریم حرف میزنیم؟ یه آدمی که خب بالاخره نسبت به بوتا یک حسی داره دیگه، از قدیم بودن و اینا. سقیفی اومدن به پیغمبر که آقا ما یه درخواستی داریم، میخوایم اسلام بیاریم، قوم جنگجو و جنگاوری هم هستیم و اینا، فرمان خوب بفهمیم. گفتن سه تا خواهش داریم: یک، یه سال به بت پرستیمون ادامه میدیم، دو، یه سال نماز نخونیم، سه، بت بزرگمون هم دلمون نمیاد خودمون بشکنیم. فرمان فرمان بت بزرگی که میفرستن بهت بزنید دغدغه کنه. دوتای دیگرش آقا بپذیر اینا جنگجوان، وزمالیشون هم خوبه، میان داره همین. پیغمبر گفت اجازه بت‌پرستی بده. خب بت‌پرستی که بعد میخوان اسلام بیارن، یک ثانیه پیغمبر بعد بت‌پرستی مهر تایید. بعد اینجا گفت لات و منات و عزا، این ستا قرنوخای بلند مرتبه هم و شفا العیاذ بالله. و نهم، خوشترم باشد که سر به دلبران گفته آید در حدیث. دشمنای پیغمبر نگاه کنید، به پیغمبر گفتن آقا تو کتابی از این بت ستیزی. فرمود اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، من کتابیا دشمناش میگفتن این کتاب پیغمبر رو دشمنان او یه متفکر ثابت قدمی میدونن که از لا اله الا الله کتاب نمیاد. ولی یک عده نادان این وسط گفتن که آره همچین اتفاقی افتاد و اینم جاری شد و بعد جبرئیل اومد و جمعش کرد. و این تعبیر دوم از معنای دوم چنین فاجعه‌ای به بار برد. سومین معنایی که در مورد تمنا میشه گفت، رونده بسته است چونه؟ سومیش اینه که شیطان در خطورات پیغمبر دخالت میکرد. یعنی چیزی که تو ذهن پیغمبر بود شیطان چیکار میکرد؟ وارد اینا میشد. قبوله؟ چرا نه؟ نه، خطورات ذهنی خود پیغمبر. چی؟ برای دعوت او به شر، اما که حالا وارد ذهنش بشه، تو خاطرات ذهنش مثلا نفوذی بکنه. چی؟ تموم شد. شیطان وارد خطورات پیغمبر، این خاطرات و افکار و نیات پیغمبر رو شیطان بیاد جا به جا کنه. بعد این آدم قراره هرچی میگه ما بگیم چشم، زیرا به اسمت میخوره. پس اون چیزی که درسته اینه که یا بگیم این آرزوی هدایت پیغمبر رو شیطان میرفت با وسوسه مردم درش اخلال میکرد، یا پیغمبر که تلاوت میکردن شیطان چیکار میکرد؟ میرفت به مردم میگفت این چیزایی که میگه صحت نه، جز این مطلقا معنای دیگری قابل تصور نیست. خب یکی دو نفر سوال داشتن، کی اینجا سوال داشت؟ حل شد؟ شما فهمید؟ تا قبل از حضرت عیسی علیه السلام هفتم و تولد از حضرت عیسی چهارم.
ولی بعد از این که حضرت رسول بهش آیا که میمد دیگه نمیتونست دسترسی پیدا کنه،
با تولد پیغمبر بسته شد.
این بشه ترکیبه، مگر پیامبر ما اسمت نداره، پیامبر دیگر هم اسمت بشه، چرا تا اون مرحله میتونست دخالت بکنه و اخلالی ایجاد بکنه؟ یعنی همه این چیزایی که میگیم یک مقدار خود قهرمان رو بیشتر میگیم خشه ایجاد میشه.
هر چقدر پیامبرا اومدن جلوتر، خدا اختیارات شیطان رو کم کرد. این رفتی به اسمت انبیا نداشت، به امتیازی بود که خدا به پیغمبرا میداد. شیاطین میتونستن در آسمان برن و گوش کنن. هر چی رفتیم جلوتر اومد که شما عن السمع لمعزولون، معزولید، حق گوش کردن ندارید، وسوسه و کارتون سر جای خودش. از امکانات خدا به شیاطین داده بود که بیان خبر بگیرن اینا حسشون میکرد. به برکت وجود پیامبرا خدا اختیارات فوق‌العاده که به شیاطین داده بود ازشون میگرفت. نتیجه این گرفتن اختیارات این شد که هر پیغمبری که اومد نسبت به قبل شیاطین کمتر امکان داشتن. خب وسوسه‌شون چی سر جاش بود؟ آیا این نشون دهنده اینه که بعضی از پیغمبرا ضعیف‌تر شدن، شیطان باز ضعیف‌تر بشون؟ نه، شیطان با همون قوت قبل کار میکرد، ولی قبلش یک امکاناتی در آسمان داشت، خدا به برکت پیغمبر اونا رو ازش گرفت که اون برکت رفت به وسوسه نداشت. کار خودش میکرد شیطان. خب شما فهمید آره آره. خب بفهمید شما خب دیگه ما میگیم میتونه بره تو ذهن پیغمبر، پیغمبر یه نیتی داره خراب کنه، بگه این کارو به این دلیل انجام، همون کاری که با ما میکنه. آره تو خطورت ذهنی. البته برای پیغمبر شیطان هستا، نه که پیغمبر که قول پیغمبر شیطان نشه، خب چه فخری داره پیغمبر که ما نداریم. دمود هیچ کس چرا؟ شیطان در مورد همه میتونه ورود بکنه. وسوسه یعنی چی؟ یعنی من تصمیم میخوام بهش بگیرم، وارد خاطرات و تفکرات همشم که این تصمیم رو اینجوری بگیر، این کار رو برای این انجام بده، همه بگم بر بر چه چه، این ورود خاطراته. و از با کنم نه که پیغمبر شد خب بله کسی ما رو وسوسه نکنه، ما کار رو بعدی میکنیم. نه پیغمبر هم مثل هر کدوم از ما شیطان داریم. از پیغمبر نازنین مصاحبه کردن، آقا شما هم شیطان دارید؟ حضرت فرمودن بله بنده هم دارم ولی مسلمونش کردم، من دلم برای شیطان میسوزه. پیغمبر چقدر کار فرنگی کرده بود، بعد اسلام آورده. همه دارن، همه شیطان پیغمبر بلد امیرالمومنین شیطان نداره. خب ببخشید شیطان ما رو عصب کنید، ما هم شب روز مشغول عبادت میشیم. شیطان برای همه است، امیرالمومنین رو واسه همون که پیغمبر بود، اما نمیتونه وارد ذهن پیغمبر بشه. چرا؟ انقدر پیغمبر از اون عصمت اولی خوب استفاده کرده، انقدر خوب پیش رفته رفته رفته، بابهای ورود شیطان از هر جهتی شده بسته شده. آره بطور این ابلیس نیا، ابلیس اون آقا بزرگه، اینا هم برای بچه هم بله بله
خدا نفس فرمت
خدا
خدا نفس نسته ای کار کنه که شیطان اسلام بیاره، ولی
ابلیس اون گنده که سجده نکرد، ابلیس پیغمبر، ابلیس رو مسلمان نکرد، پیغمبر این آقازاده شد، جوجه شد. نمیدونم من کی کارو نکردم. همه انسان ها یه درجه از عصمت اولیه دارن، ولی در مورد انبیا اینا بیشتره، به خاطر اون قاعده ای که در آبا و اجدادشون بوده، هر چی که انسان نسلش پاکتر باشه عصمت اولیهش بیشتره. بفهمید شما پنید بشونه
ابلیسو
نه اصلا خودشون جواب رو اینجور از کردم که موضوع پیغمبر ابلیس نبود، شیطان بود، اما پاسخ به سوال ندادن. خب حالا سوالشون اینجوری طرح کنن، بگن خب پیغمبر که یه شیطان رو مسلمون کرد، خدا هم ابلیس رو مسلمون میکرد. وظیفه خدا رسالت و ابلاغ و دعوت نیستش که، این وظیفه نبیه. اینجور سوال بکنید، بگید خب خدا راه رو برای ابلیس باز میکرد همونطور که پیغمبر راه رو برای این شیطانه باز کرد. خدا باز کرد. اگر درست فشار من به جزئیات روایتش نرفتم، به جهت سندی و دلالتی نگاه بکنم، ولی ما روایت داریم که پیغمبر ابلیس بعد از رانده شدن دلش تنگ شده بود دیگه، کجا بود، کجا اومد. موجودی که تو زمین برای ابلیس با اون غرور و تکبری که داشت شایسته همنشینی بود، انبیا بودن، میومد با انبیا گفتگو میکرد. تو اون چیزی که من دیدم که میگم باید نگاه بکنم، شاید غلط باشه ولی مدلولش بد نیست، این که آخرین پیغمبری که شیطان باش همنشین بود حضرت یحیی علیه السلام بودن، می اومد گفتگو که خب اینا نبی خدا بودن، حرفاشون با کلاس بود، اینا چیزی از قبل عادت کرده بود. حضرت یحیی بهش گفتن خب تو با این سابقه و اینا برای چی این کارو کردی؟ بیا توبه کن. گفت خدا نمیپذیره. حضرت فرمودن من شفاعت میکنم. حضرت یحیی به درگاه خداوند برای شیطان درخواست توبه کردن، خدا گفت قبوله، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که بره سر قبر آدم سلام الله علیه اونجا سجده کنه. حضرت یحیی خوشحال شد، حرفش اینه که برو اونجا سجده کن، کار تمامه. گفت می‌خواستم به قبر سجده کنم، به خودش سجده می‌کردم. بفرمایید. نه بسیاری از اطلاعات ناظر به پیغمبر توسط حضرت موسی علیه السلام داده شده و سینه به سینه اومده بود، ولی تو این اینقدر دقیق حتی مشخصات جسمی کجا به دنیا میاد چی میشه چرا اومدن مهاجرت کردن تو مدینه و مکه ساکن شدن که منتظر همه چی میدونستن. قرآن میگه یعرفون او کما یعرفون ابنا، مثل بچه‌هاشون پیغمبر میشناسن نامردا، ولی وقتی پیغمبر اومد و اون چیزی که اونا میخواستن برآورده نشد شدن اشد و عداوتا للذین آمنوا یهود. اینجور من دیدم، مطمئن نیستم باید نگاه کنم. خب دیگه ابلیس احساس کرد پیغمبر رو تعبیرش نگرفت راش نفت. خب دلتون برای شیطون نسوزان، تفلر کجا بستر شبا کارتون خواب بود. خب بعد میفهمد که و ما اصلا من قبل که من رسول ولا نبین الا ازا تمنا، وقتی پیغمبر تلاوت میکرد به معنای درست یا آرزو میکرد، علق شیطان و فی امنیته. علق شیطان یعنی چی؟ ببینید شیطان برای همه برنامه داره، پیغمبر یه جور برنامه داره، امام یه جور، عالم یه جور، همه در معرض وسوسه شیطان هستن. کسی این وسط سرش بی کلاه، همه چیزی این وسط دارن و یه گرفتاری و مصیبتی از شیطان به اونا میرسه. اما اینجا شیطان برنامه شیه و هدفش شیه. ببینید علق شیطان و فی امنیت، شیاطین چی کار میکنن و تهش میخوان به چی برسن. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 121 صفحه 143 پیدا کردین؟ صفحه 143 آیه شریفه 121 سوره مبارکه انعام میفهمد ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، چیزی که اسم خدا رو بهش نیاوردن نخورد که این گناه. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیاطین به همدیگه چیکار میکنن؟ به اولیاء خودشون، این اولیاء مربیان نیا، این از دلایت و اینا میاد، به همدیگه وحی میکنن که لیجادلوکم، با شما چیکار کنن؟ جدال کنن. و اولیاء شیاطین کیان؟ برخی از انسان، برخی از انسان‌ها شیاطین رو به چی میگیرن؟ به دوستی میگیرن دیگه. شیطان خودش که نمیتونه با شما جدال بکنه، کی میتونه با شما جدال کنه؟ دوست، برادر، دور از جونشون، چه میدونم همکلاسی، همدینه، همشهری، به اینها وحی میکنن که با شما جدال کنن، هی بحث کنن. جدال اینجا معنی منفی کلمه، بی خود بحث کردن و بی خود گفتگوی بی فایده کردن. کار شیاطین اینه. این جدال برای چیه؟ سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 27 همه شیاطین از اول تا آخر همین کار میخوان بکنن. صفحه 153 آیه شریفه 27 سوره مبارکه اعراف صفحه 153 میشه. شیاطین به دوستاشون میگن با شما جدال بکنن که چه بشود. همه شیاطین از اول تا آخر، از ابلیس تا برای بچه‌هاش، همه دنبال یه کارن. اون کار چیه؟ یا بنی آدم، ای بچه‌های آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطون گرفتارتون نکنه، کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطوری که پدر مادرتون از بهش بیرون کرد. خب ما هم که بهش نمیتونی بیرون کنه، نه نه نه، حالت شیطان یه چیز دیگه است. این بلا رو سر پدر و مادر ما آورد، خدا میگه سر شماها نیاره. چیکار میکنه؟ ینزع عنهما لباسهما، لباسشون رو کند، لیوریهما سوآتهما. شیطان میدونی دنبال چیه؟ دنبال اینه که لباس ما رو بکنه. لباس ما رو بکنه یعنی چی؟ ما رو بیده لباس و لباس و تقوا داره که خیر. شیطان که پیرن رو نمیخواد بکنه، که لباس تقوای ما رو بکنه. ما بی تقواشیم، یلشیم. وقتی یله شدیم بدیهای ما آشکار میشه. تمام شیاطین در کل تاریخ همین هدف رو داشتن، میخواستن آدم ها رو لخ کنن از لباس تقوا. یه جایی تونستن، یه جایی هم نتونستن. اینجا جنگ چه جنگیه؟ جنگ فرهنگیه دیگه. اصلا اینجا بحث کشت و کشتار نیست که شیطان میخواد بیاد توی اون هدفی که پیغمبر برای جامعه داره، دعوت مردم به خیر، اخلال بکنه، جدال را بندازه که چی بشه؟ معجزه را آیه قبل گفتیم، دین به درد نمیخوره، اسلام مال 1400 سال پیشه، این حرفا من در آوردی، اگر درست بود غربیا قبول میکردن. همین جوکایی که نشنوید میگم این آیه باور کنید یه چیز عجیبی، خیلی پرمطلبه. بعد میفرماید که خب شیطان این کارو میکنه، پیغمبر عزیز، بنده خوب ما قبل از تو رسول و نبی نفرستادیم مگر اینکه وقتی که آرزو میکرد یا تلاوت میکرد، شیطان میرفت شروع میکرد در اون خواسته پیغمبر چی؟ اخلال ایجاد کردن و مردم به سمت دیگه بردن، ولی ما بیکار نمینشستیم. فینسخ الله ما یلق الشیطان، ما اون چیزی که شیطان دنبال القایش بود چیکار میکردیم؟ نسخش میکردیم. تازه سمن یحکم الله آیاته، اینو نسخش میکردیم، آیات خودمونو احکام میکردیم محکم. این هم که حالا پیغمبر داره زحمت میکشه، میخونه بر مردم، آرزو میکنه، تلاش میکنه، دعوت میکنه، شیطان میره خرابکاری میکنه، ما هم نگاه میکنیم ببینیم کی پیروز میشه. نه، ما تو این جنگ بی‌طرف نیستیم. ولی ینصرن الله من ینصره، قطعا مصداق اتم اون کسی که خدا رو نصرت کرده انبیاء الهی هم. فینسخ الله ما یلق الشیطان بعد ثم یحکم الله آیاته. چهار نکته رو دقت بفهم. یک، مردم در مقابل القاد شیطان چند گروه هم. برخی از مردم قرین شیطان هم. قرآن میفرماید فهو له قرین، این آدم متاسفانه انقدر با شیطان همراهی کرده که شده چیه شیطان؟ همنشین شیطان. اصلا شیطان دلش برای تنگ میشه، متقابلا اینم همینطور، یعنی چه خوش بیشون محبت هر دو سربی، از هر دو طرف هم دلها دلتنگ میشن. سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 36 صفحه 492 میفهمد و من یعش هم ذکر رحمان به این بر پشت کرده، خب با اون بر قرین میشه دیگه. نقیز له شیطان هم فهو له قرین، ما برو شیطان یعنی میکنیم که باش همنشین بشه. یک اینه. دو، گروه دوم مردمی هستن که از طرف شیطان مورد وسوسه قرار میگیرن و موثرن واقع میشه، حالا کم و زیاد داره. سوره مبارکه ناس یا وسوسه فی صدور الناس. گروه سوم آدمایی هستن که شیطان وسوسه شون میکنه ولی خیلی سریع چی میشن؟ متنبه میشن و بر میگردن. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 201 صفحه 176 میفهمد که ان الذين تقوا متقین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، شیطان میاد سمتشون تذکروا، متذکر میشن، فاذا هم مبصرون، وقتی که متنبه شدن بصیرت پیدا میکنن، میفهمن که گول شیطانو نخورن. گروه چهارم الا عبادک من همون مخلصی، در سوره مبارکه صاد آیه شریفه 82 میگه لاغوین نهام فبه عزتک لاغوین نهام اجمعین الا عبادک من همون، من هر رو اقوام میکنم ولی زورم به مخلصی نمیرسه. مردم نسبت به شیطان چهار گروه هم، لذا فینسخ الله ما یلق الشیطان، خدا اینو القای شیطان رو نصب میکنه، ولی حواسمون باید باشه که این القای شیطان در میان مردم به پیغمبر ربطی نه، این که خدا القای شیطان در پیغمبر رو نفی کنه، القای شیطان در میان مردم رو، حواسون هست؟ بله؟ چهارم بله. به پیغمبر آقای جسارت شده، هم سرعت هم حرارت رفته بالا. نقطه دوم اولی سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 36، دومی سوره مبارکه ناس شماره آیه رو نمیدونم، یا واسه زوره آیه چند بود؟ 4 بود 5 بود؟ اینا تحت تاثیر شیطان وسوسه میکنه، تاثیر در روحشون میذاره ولی کم و زیاد داره. سوم سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 201، چهارم سوره مبارکه صاد آیه شریفه 82. خب آقا این که خداوند وارد عمل میشه و نسخ میکنه و احکام میکنه، واکنش خدا و حقیقت عمل چیه؟ واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ شما را یادداشت کردین؟ خب شما میگید شیطان شروع به القا میکنه، خدا چیکار میکنه؟ خدا نسخ میکنه و بعد احکام میکنه. ببینید قرآن میگه و ما رمیت از رمی ولکن الله رما، جای دیگه میگه فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. صراحتا تو قرآن خدا میگه شما کفار رو نکشتید، شما فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونی که اینا رو کش کی بود؟ خدا بود. شما فقط مأمورید، لشکر سپاه خدا، شما جنود خدایید. بیاید اینجا هم خدا میگه کی اثر عمل شیطان در میان مردم از بین میبره، کی باعث میشه شیطان کارش نگیره؟ من خدا. یعنی و ما اون کاری که شما میکنید نس مال شما نیست. و ما نسختم ازا نسختم ولکن الله نسخ. کی داره نسخ میکنه؟ کی داره نقشه شیطان در میان مردم بی ثمر میبینه؟ هرچی میدوه ولی هرچی نمیرسه و کار پیغمبر خوب پیش میره. و ما نس... این آیه قرآن نیست، این عبارتی که خودمون داریم میسازیم. و ما رمیت از رمی و ما نسختم ازا نسختم ای انبیاء عزیز ولکن الله نسخ. من خدا نسخ کردم، شما کاری نیستید، شما جنود من، تلاش میکنید، دعوت میکنید، محترمید ها، ولی همه کاره منم. اونی که در عالم موثره لا موثره فی الوجود الا الله، شما مسئولید. از اون طرف و ما احکمتم ازا احکمتم ولکن الله احکم. کی تحکیم کرد؟ کی جای پای شما رو صفر کرد؟ پیغمبر تو وقتی وارد غار شدی اینا از رد پا گرفتن جای تو رو، اون ردیابا اومدن جای پیغمبر پیدا کردن در غار، تمام بود کار پیغمبر، وارد نشدن نکشتن تمام. ما به عنکبوت گفتیم تار بکشه، ما به کبوتر گفتیم بیاد اونجا تخم گذاری کنه، تا اونا در حالی که مطمئن بودن رد پا دم غار اومده بگم خب آخه تار اینجاست دیگه، نمیتونه وارد شده باشه، اگه را وارد میشه تار وارد میشد. ما همه کار مایی، این صحبت با پیغمبر ما به نظر ماست، همه کار مایی، کسی کاری نیست. حقیقت ام همون ولکن الله رماست فینسخ الله ما یلقی الشیطان و یا خب پیغمبر چی کار است؟ پیغمبر وسیله است، اول و آخر خداست. سه سرانجام این نزا چیه؟ حالا اینا اومدن بزنن، بگیرن، ببندن، پیغمبر رو داغون کنن. باشه. ولی لله عاقبت الامور. بل عاقبت للمتقین. تا این دعوایی که شیطان اومده که من اخلال کنم، نذارم کارش بگیره، شروع کنم، مردم بزنم تو خودم بکشونم، حرف او بی‌ثمر بشه، من آدم جمع کنم، دو رویش کنم. تا کار دست ما. ولی لله عاقبت الامور. و من خدا این کاری که توی شیطان دوست داری رو دوست ندارم، به زالت گرفته است، زایع میشید. و چهارم روند کار رو ببینید، اول خدا کار شیطان رو نسخ میکنه، بعد احکام. اول باید اون از بین بره، اول نقضه، بعد ایجابه، اول تخریبه، بعد جایگزینیه. اول خداوند اون چیزی که شیطان در میان مردم جا میندازه رو با ابزار خودش، با جنود خودش، با انبیا، با علما، با اندیشمندان اینو برطرف میکنه، بعد چی؟ تثبیت میکنه، احکام میکنه. بعد آخر آیه میگه والله علیم حکیم. من عالم و حکیمم. من عالمم یعنی چی؟ من خوب میدونم شیطان چه کار میکنه، پیغمبر چه کار میکنه، کیا میپذیرن، کیا همه کاره منم، من همه چی میدونم. از اون بر حکیمم. این حکیم هم یعنی رفتار من در این نسخ و احکام حکیمانه است، هم حکیمم یعنی احکام میکنم، صفت میکنم در میان مردم جای پیغمبر و صحبت پیغمبر و هدف پیغمبر یه امر سطحی به راحتی قابل انکار نیست. من تحکیم میکنم، من نمیذارم اگه پیغمبرم رو زمین بمونه یخ کنه، تقویت میکنم. این قدر تلاش شد، ماویه خودشو خفه کرد، به اقرار خودش که 5 بار صدای پیغمبر از مأذنا پخش، 5 نوبت 10 بار پخش نشه. 1600 سال گذشته، الحمدلله نام زیبای پیامبر عزیزم هر روز از مأذنا پخش میشه. کی اسم گربه گور شده معاویه رو میاره، مگه که بخوان یه لعنت الله علیه بهش بگن. ما الله عظیم. یه نکته هم بگم، دقت کنید در انتهای آیه، ظاهر آیه رو ببینید، میفهمد که اذا تمنا القى شیطان فی امنیته فینسخ الله. خوب تا اینجا دقت کنید، یه بار شیطان رو گفت، یه بار الله رو. بعد میتونست بگه فینسخ الله ما یلغی، دیگه شیطان نگه، ثم یحکم آیاته، خب خدا معلومه یحکم آیاته، بعدم بغبه علیم حکیم. چرا دو بار شیطان رو تکرار کرد، سه بار الله رو؟ همه اینا دلالت میکنه بر اهمیت موضوع. اینجا چه موضوعی مطرحه که اینقدر مهمه؟ موضوع خیلی مهمی که اینجا مطرحه چیه؟ ایجاد شبهات شیطان و جبهه شیطان بعد از ابلاغ وحی الهی. خب این که میگن این آیه یه 60 جلسه سخنرانی میخواد، مال اینه. انقدر موضوع شبه افکنی شیطان بعد از ابلاغ وحی مهمه، خدا سه بار اسم خودشو تکرار کرد، گفت نسخ میکنم، تحکیم میکنم و احکام میکنم و این علیم و حکیمم. شیطان رو هم دو بار ذکر کرد، گفت این کارا رو اون میکنه. شبه پراکنی بعد از ابلاغ وحی الهی انقدر مهمه. حالا ببینید چرا آقا دائما میفرمایند وظیفه ما تبیینه، ما باید مردم رو آگاه کنیم، مردم باید بدانن دین خدا چیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما رو از بندگان دارای قلوب اهل تعقل خودت قرار بده. خدایا گوش ما رو برای شنیدن حرف حق و درست و واقعی آماده و مهیا بگردان. خدایا چشم قلب ما رو روز به روز بازتر و وسیع‌تر بفرما. خدایا همه ما رو از اونهایی که انذار پیامبر عزیزت در اونها مؤثر واقع شد و باعث دوری از گناهانشان شد قرار بده. خدایا تو رو قسم بدیم به مقربان درگاهت در دنیا و آخرت ما رو از مغفرت و رزق کریم خودت برخوردار بفرما. خدایا ما رو دشمنان معاجزین آیات خودت قرار بده. خدایا ما رو از عاملین به احکام و نسخ عمل شیطان و احکام آیات خودت و از سربازان و جنود خودت در این جبهه جنگ نرم قرار بده. خدایا وقز نسبت به شیطان و غضب نسبت به او رو در قلب ما روزافزون بفرما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.